ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 11 مهر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 3 ماه اکتبر سال 2013 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید، خوش آمدید و سپاسگزاریم از همراهی شما. سلام گرم تمام برابرچه‌های رادیو فردا به تک تک شنوندگان گرامی رادیو فردا. عزیزان، الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. هیچ چیز، هیچگاه و هیچ کجا در این رادیو بر خبر پیشی نمیگیره. اجازه بدید بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تحریم‌های بنیادی علیه ایران باید تا زمان اقدامات واقعی تهران برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش پابرجا بماند. وندی شرمن که در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سخن می‌گفت افزود که قانون‌گذاران آمریکایی برای بررسی دور تازه تحریم‌ها باید منتظر نشست آتی ایران با گروه 5+1 باشند. وندی شرمن که تاکنون به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شرکت داشت افزود است که نشست ژنو میتواند فرصتی برای ایران باشد تا راهکارهای مشخص و سازنده ارائه دهد. ایران قرار است روز 24، 23 و 24 مهر ماه در ژنو با 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار که در سال 88 بازداشت شده بود روز پنجشنبه آزاد شد. مهدی سحرخیز فرزند این روزنامه‌نگار خبر آزادی پدرش را در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد. عیسی سحرخیز نامه آزادیش را در بیمارستان دریافت کرده است. عیسی سحرخیز در تیر ماه سال 88 و در پی بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. پس از آن به اتهام دیگری بار دیگر محاکمه و در زندان باقی ماند. مجازات زندان عیسی سحرخیز 2 ماه دیگر به طور قانونی به پایان می‌رسد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به طور مستقیم جان بونر رئیس مجلس نمایندگان آن کشور و جمهوری خواهان را مسئول تعطیلی دولت خواند. باراک اوباما جمهوری خواهان را متهم کرد که درباره طرح بیمه همگانی او وسواس دارند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره افزوده است که تعطیلی دولت که به دلیل تصویب نشدن بودجه در مجلس سنا 3 روز است که بخشی از آن کشور را با مشکل مواجه کرده میتواند در 5 دقیقه حل شود. اوباما خواستار پایان دادن به وضعیت جاری شد. از بامداد سه‌شنبه در پی رد لایحه بودجه سالانه در مجلس سنای آمریکا بخشی از دولت این کشور تعطیل شده و حدود 800 هزار تن از کارکنان دولت به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند. در اثر آتش گرفتن یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره ایتالیایی لامپدوزا در دریای مدیترانه دست کم 134 تن جان باختند. این کشتی که از سواحل لیبی رهسپاره جزیره لامپدوزا بود روز پنجشنبه در آبهای این جزیره آتش گرفت و واژگون شد. بسیاری از سرنشینان این کشتی پس از آغاز آتش سوزی خود را به دریا انداختند و بیش از 150 تن از آنها نجات یافتند. به گفته شهردار لامپدوزا این کشتی حدود 500 سرنشین از کشورهای اریتره، غنا و سومالی داشته است. هنوز 10 تن از سرنشینان کشتی ناپدید هستند. در پی انتشار اخباری درباره قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران در شهر کرج، گزارش‌های زد و نقیزی در این باره منتشر شده است. نشریه بریتانیایی دیلی تلگراف روز چهارشنبه نوشت فرد مقتول مجتبی احمدی فرمانده ارتش سایبری ایران بوده است. به نوشته دیلی تلگراف جسد مجتبی احمدی روز دوشنبه در اطراف شهر کرج در حالی پیدا شد که 2 گلوله و قلب او شلیک شده بوده است. خبرگزاری تسنیم از شخص مقتول با حروف میم الف نام برده و وی را مسئول اطلاعات یکی از نواحی سپاه شهرستان کرج معرفی کرده است. خانم روانشاد، پیش از این پیش از اینکه خبرها رو به پایان برسونم، فقط اشاره می کنم که خبرهای همین لحظه منتشر شده از آمریکا، از مرکز مقر کنگره آمریکا. در اونجا گویا تیراندازی رخ داده. گزارش‌های تکمیلی در این باره مطمئناً ارائه خواهد شد در بخش‌های بعدی خبری، تا ما هم مطمئن بشیم که از چند و چون این حادثه‌ای که در آمریکا رخ داده.
اگر فرصتی پیدا شد، شاید در همین بخش، در همین مجله بتونی باز هم بازگردی هانا جان و ما رو در جریان اون قرار بدی. سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و تازه ترین خبرها و ما گزیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. جلسه شبانه سران دولت و کنگره آمریکا به نتیجه نرسید. معضل زمینگیری دولت آمریکا وارد سومین روز خود شد. درخواست حسن روحانی از دو نهاد نظرسنجی در ایران برای برآورد و سنجش میزان موافقت یا مخالفت ایرانیان درباره تماس با آمریکا از یک جامعه شناس و پژوهشگر در این باره در مجله خواهیم شنید. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز پنج شنبه در بیانیه‌ای فشار بر روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها را در ایران محکوم کرد. نگاه ایران به احیای اقتصادی در پی تماس تاریخی اوباما نام گزارشی است از خبرگزاری فرانسه. از این گزارش و امید ایرانیان به لغو تحریم‌های بین‌المللی برایتان خواهیم گفت. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. جلسه شبانه سران دولت و کنگره آمریکا منجر به یافتن راه حلی برای گشوده شدن قفل بودجه دولت آمریکا نشد تا زمینگیر شدن دولت آمریکا وارد سومین روز خود شود. در این میان چشمندازها هم چندان امیدوار کننده هم برای حل و فصل این مزل وجود ندارد. گزارش آرش حسنیار رو بشنویم از سه روز نیمه تعطیل در آمریکا.
معترضان که حالا سه روز از بیکار هستند و به اجبار در مرخصی، حتی تا پشت در محوطه کاخ سفید هم رفته بودند تا مقام‌های سیاسی در دولت و کنگره آمریکا را مجبور به توافق کنند. اما حضور این کارکنان دولت که برای مرخصی اجباریشان هیچ برنامه‌ای ندارند، باعث نشد تا توافقی بین جمهوری‌خواهان کنگره با دولت مردان و سناتورهای دموکرات آمریکایی حاصل شود. باراک اوباما در گفتگوی خود با رسانه‌ها خشمگین بودنش از موانع بر سر کار دولت را پنهان نکرد و تصریح کرد که تنها زمانی حاضر به گفتگو با جمهوری‌خواهان است که آن بخش از بودجه مورد نیاز دولت برای از سرگیری دوباره فعالیت‌هایش تأمین شود.
تا زمانی که مطمئن نشده ایم کنگره به خزانه داری اجازه پرداخت آن چیزی را که خودش تایید کرده داده است، وارد هیچ گونه گفتگویی نخواهیم شد. موضوع خیلی ساده است. اگر ما عادت کنیم که اجازه دهیم بخش‌های تندروی یک حزب، فرقی هم نمی کند دموکرات باشند یا جمهوری خواه، با تهدید و زیر پا گذاشتن اعتبار آمریکا امتیاز گیری کنند، آنگاه نه فقط من بلکه هر رئیس جمهوری که بعد از من بیاید نخواهد توانست کشور را به درستی اداره کند و من چون این اجازه ای نخواهم داد.
اریک کانتور، رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا، در این باره معتقد است
فضا برای گفتگو، همکاری و مذاکره وجود داره، اما رهبر اکثریت دموکرات سنا و رئیس جمهوری در حال از بین بردن این موقعیت هستند. آنها حاضر نیستند بر سر هیچ موضوعی گفتگو کنند و من فکر میکنم این چیزی نیست که مردم آمریکا بخواهند.
مهمترین دلیل اختلاف حل نشدنی نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات ها تصویب قانون اصلاحات بخش بهداشت و درمان ایالات متحده معروف به اوباماکر است. قانونی که تصویب آن برای باراک اوباما و دموکرات ها اهمیت فراوانی دارد، تا آنجا که حاضر نشدند حتی به قیمت گرو گرفته شدن بودجه دولت از خیر اجرای آن بگذرند. از روز سه‌شنبه که جمهوری خواهان مجلس آمریکا از تصویب لایحه بودجه سرباز می‌زنند، 800 هزار کارمند دولت مجبور شدند به اجبار در خانه هایشان بمانند. اماکن توریستی مانند پارک ها و موزه ها تعطیل شدند و توریست هایی که از قبل برای دیدار از این اماکن برنامه ریزی کرده بودند بلا تکلیف ماندند. لاورن کلارکسون یکی از همین توریست هاست که از نیو مکزیکو تا واشنگتن آمده و در محوطه یادبود لینکلن سرگردان است.
پسرم و همسرش پیشنهاد کرده بودند من رو به اینجا بیارن. من 80 سال دارم و هیچ جایی به جز غرب آمریکا رو ندیدم. خب ما تمام این راه رو رانندگی کردیم و حالا که اینجا هستیم نمیتونیم جایی رو ببینیم. حتی نمیتونیم به اونها نزدیک بشیم. و این وضعیت فقط اشک به چشم شما میاره.
استفان نوهاوس توریست آلمانی که پس از طی کردن سفری بین قاره‌ای نتوانسته از مجسمه آزادی در نیویورک دیدن کند، از تعجب خود از این وضعیت میگوید.
این نگران کننده است که در کشور ثروتمند و مهمی مانند ایالات متحده چنین اختلافی بین رئیس جمهور و اکثریت پارلمان حل نشده باقی مانده و به یک درگیری تبدیل شده است.
اما پیامدهای زمینگیر شدن بخشهایی از فعالیت‌های دولت آمریکا به گلایه‌ها و زیان‌های بخش‌های مرتبط با توریست‌ها محدود نمی‌شود. اگر این تعطیلی‌ها به یک ماه برسد، زیانی 52 میلیارد دلاری در انتظار اقتصاد آمریکاست. شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی گلدمن ساکس در گزارشی که به آثار و پیامدهای زمین‌گیر شدن دولت آمریکا پرداخته، تأکید کرده است که این مشکل می‌تواند به قیمت افت 0.8% تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تمام شود. در 3 روز اخیر افت ارزش دلار و کاهش شاخص‌های سهام در وال استریت نخستین نشانه اقتصادی از گشوده نشدن گره بودجه‌ای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، با سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از دو نهاد نظرسنجی در ایران خواسته میزان موافقت یا مخالفت مردم درباره تماس با آمریکا را بسنجند. وی به نوشته روزنامه اعتماد تاکید کرده که با انجام نظرسنجی آشکار می شود چند درصد از مردم با حرکت دولت موافق هستند و آنهایی که مخالف هستند چند درصدند. آقای روحانی در این حال گفته که اگر مخالفین راه این دولت 1% هم باشند، آن 1% هم حق دارند و باید نقد کنند. در واکنش به این اقدام حسن روحانی، روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که هیچ قانونی به رئیس جمهوری اجازه نمی‌دهد درباره سیاست‌های کلی نظام از مردم نظرسنجی کند. جمشید زن در آغاز گفتگویی با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر دانشگاه سیراکیوز نیویورک، از او پرسیده هدف حسن روحانی از انجام این نظرسنجی چیست؟ بشنویم از حسین قاضیان.
هم ایشون هم خود رهبر میدونن که به صرف این که اونا بخوان یه تغییر عمده‌ای در سیاست‌های عمومی بدن که تا به حال روش مانور داده میشده، به این راحتی نیست که نیروهای حامی توی بدنه قبول کنن و بگن به روی چشم. این موضوع هم به صورتی موضوع ناموسی برای جمهوری اسلامی در اومده و 30 سال با هویتش پیوند خورده. بنابراین گذر از این موضوع به راحتی میسر نیست، مگر اینکه اون نیروهای پایین یا قانع بشن یا ساکت بشن. حدس میزنم که این نظرسنجی ها و تکیه به آرای عمومی بیشتر به این خاطر، یعنی یه اهرم فشاریش که روی این نیروها اگه قانع نمیشن ساکت بشن یا مخالفتشون دست کم پرهزینه بشه، به دلیل اینکه تا به حال اینها اغلب از جانب مردم حرف میزدن. در غیاب صدای مردم اینها وانمود میکردن که مردم خواهان رابطه با آمریکا نیستن و خواهان مذاکره نیستن. این موضوع به دلیل اینکه دست اونها رو باز رو میکنه و نشون میده که اینقدر هم که تصور میشده مردم مخالف رابطه با آمریکا یا مذاکره نیستن، و اهرم فشاری میشه برای اینکه در برابر اقدامات بعدی دولت آقای روحانی کمتر مقاومت بکنه.
در واکنش به این اقدام آقای روحانی، روزنامه جوان که نزدیک هست به سپاه پاسداران نوشته که هیچ قانونی به رئیس جمهور اجازه نمیده درباره سیاست‌های کلی نظام از مردم نظرسنجی بکنه، و یک جای دیگه هم هشدارگونه به آقای روحانی نوشته که آقای رئیس جمهور شما به قانون عمل کنید نه به نظرسنجی. آیا این چنین واکنشی از جناح سپاه یا حداقل بخشی از سپاه که روزنامه جوان رو نمایندگی میکنه به این معنا میتونیم تفسیر بکنیم که جناح‌هایی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی هستن که حتی نمیخوان مردم نظر بدن درباره چگونگی برقراری رابطه با آمریکا و حل مسئله هسته‌ای؟
در جمهوری اسلامی از آغاز دو تا دیدگاه با هم در تضاد بودند. دیدگاهی که معتقد بود رأی و نظر مردم جدیه و باید بهش توجه کرد، البته در چارچوب اسلام، و گروه دیگه‌ای که عقیده داشتن ما به چنین نظری نیاز نداریم و فقط از روی اضطرار مجبوریم چنین نظری رو دنبال کنیم. این هم در واقع بازتاب اون عقیده گروه دومه که هنوز در بخشهایی از نیروهای سیاسی و نظامی ما وجود داره. اما از طرف دیگه خب حرف درستی هم در این اظهار وجود داره، و اون این که در هیچ جای دنیا برای تصمیم گیری های اساسی نظرسنجی نمی کنن، چون نظرسنجی فقط سنجش این است که افکار عمومی چگونه فکر می کنن، در حالی که تصمیم گیری مبتنی است بر مسئولیت حقوقی و قانونی که شخص تصمیم گیرنده داره و با نظرسنجی نمیتونه از خودش رفع مسئولیت کنه. اگر موضوع بسیار مهم باشه در حد سیاست‌های مهم کشوری، خب در این صورت باید رفراندوم انجام بشه که نوعی نظرخواهی قانونی است برای اینکه مسئولیت قانونی از دوش تصمیم گیرنده برداشته بشه و به دوش مردمی انداخته بشه که تو رفراندوم نظر معینی دارن.
آقای قاضیان، خبرگزاری ایسنا در یک نظرسنجی که در تهران انجام داده به این نتیجه رسیده که بیش از 58% مردم نسبت به حل پرونده هسته ایران امیدوار هستند. آیا این اقدام آقای روحانی و طرفداران آقای روحانی نوعی آماده سازی جو عمومی برای مذاکرات مستقیم با آمریکا و عقب نشینی از برخی از مواضع قبلی جمهوری اسلامی میشه تعبیر و تفسیر کرد؟
از جهتی میشه همینطور تفسیر کرد، به این دلیل که نظرسنجی‌ها غیر از این که ابزار سنجش و افکار عمومی هستن، انتشارشون میتونه به سازنده افکار عمومی تبدیل بشه. بنابراین گاهی اوقات دولت‌ها، گاهی اوقات سیاست‌های معینی در کشورها و حتی کمپانی‌های تجاری از اعلام یا انتشار نظرسنجی‌ها استفاده می‌کنن برای ساختن افکار عمومی به صورت کلی یا به صورت جزئی در مورد موضوعات معین. بنابراین با فرض اینکه آقای روحانی حدس می‌زنه که استمزاجی کرده از نظر عمومی که بیشتر موافق هست نسبت به برقراری مذاکره و رابطه با آمریکا، میخواد با این نوع نظرسنجی ها اتکا بکنه به اون فشاری که ممکنه این گروه اجتماعی به اصطلاح اقلیت رو هم تحت فشار قرار بده و از اون مخالفت ها جلوگیری بکنه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه 11 مهر ماه امروز در بیانیه فشار بر روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها در داخل ایران را محکوم کرد. این سازمان حقوق بشری با اشاره به مشکلاتی که برای آرش سیگارچی و مسیح علی نژاد، دو روزنامه‌نگار ایرانی خارج از ایران، به وجود آمده، آن را هدایت شده از سوی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی خوانده است. بشنویم گزارش همکارم رضا جمالی را.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی اعلام کرده روزنامه‌نگاران تبعیدی و خانواده‌های آنها در ایران قربانی تهدید و سرکوب هستند. به نوشته وبسایت گزارشگران بدون مرز، علارغم برخی اقدام‌های راهگشایانه از سوی رئیس جمهوری جدید ایران، اما سرکوب و تهدید حرفه‌کاران اطلاع رسانی از جمله روزنامه‌نگاران و خبرنگاران متوقف نشده است. طبق گزارش این سازمان حقوق بشری، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنان خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که برای رسانه‌های مستقر در خارج از ایران کار می‌کنند، احضار و تحت فشار قرار می‌دهد. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز به شرایط دو روزنامه‌نگار خارج از ایران به نام‌های آرش سیگارچی و مسیح علی نژاد اشاره شده است. آنطور که آرش سیگارچی به رادیو فردا می‌گوید، ماموران امنیتی از خانواده او خواستند که به وی بگویند تا همکاری‌اش را با رسانه‌های مستقر در خارج از ایران متوقف کند.
به عنوان یک شخصیت حقیقی و مشخص از خانواده‌ام دارم جدا زندگی می‌کنم و دستی به خانواده‌ام نداره. ولی من جالب بود که همزمان با کار آمدن دولت‌های روحانی فشارها دوباره افزایش پیدا کرد و یه جورایی خیلی جدی‌تر بود از طرفی که دولت و به طور مشخص وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کنه همش به ایرانی‌های خارج از کشور اطمینان بده که در کشور داره تغییرات صورت می‌گیره، اما توامن هم پدر مادر من و هم پدر مادر همسرم احساس کردن خیلی هم شدید و با لحن تون با اونها صحبت کردم و پدر من بیمار هست اما تهدید کردن که اگر نیاد ما خودمون میایم دنبالش. در تاکید کردن به خانواده من تهدید کردن و گفتن که آرش نباید با این رسانه ها کار کنه و باید از این رسانه ها جدا بشه، وگرنه شما تحت فشار قرار خواهید گرفت. تهدیدشون کردن به اینکه اموالشون شاید ضبط بشه و حتی تهدید کردن که شاید به سایر اعضای خانواده هم بکشه و اونها رو احضار کنیم.
اما شرایط برای مسیح علی نژاد روزنامه نگار ساکن لندن به طور دیگری رقم خورده و آنطور که او به رادیو فردا میگوید این بار شکایت رسمی یکی از کارمندان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از او برای وی مشکلاتی ایجاد کرده است.
آقای افشار خبرنگار صدا و سیما توی لندن گزارشی تهیه میکرد در مورد اینکه چرا دولت انگلیس و آمریکا رسانه‌های مثل گاردین رو تحت فشار قرار میدن. من فقط از ایشون و کسی که مصاحبه میکرد در واقع سوال کردم که آیا اطلاع دارن در ایران هم بیش از 52 روزنامه‌نگار و وبنگار به دلیل همین نداشتن آزادی بیان در زندان هستند، و بعد هم بعد از مدتی یک اخطارنامه 13 صفحه‌ای به خونه اومده از طرف وکیل ایشون که تهدید کردن اگر من تا 14 روز عذرخواهی نکنم پیگیری قضاییشون رو توی دستور کار قرار میدن. و خب تعجب آوره به این دلیل که در نامه نوشته شده که من به خاطر این سوالم به خبرنگار صدا و سیما استرس وارد کردم، یعنی بهش فشار آوردم، در حالی که من فکر میکنم کاری که انجام دادم فقط پرسش ساده بوده که وظیفه هر خبرنگار هست. تعجب آوره که از آزادی در اروپا استفاده میکنن و دارن علیه من در واقع اقدام حقوقی انجام میدن. در تمام این مدت علیه من بارها صدا و سیما گزارش کرد، من رو به عنوان جاسوس، به عنوان وطن فروش، به عنوان فاسد و خیلی عناوین دیگه معرفی کرد. هیچ وقت من اجازه و فرصت پاسخگویی پیدا نکردم توی کشور خودم.
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتصاب می شود و عزت الله زرقامی رئیس کنونی این سازمان به خاطر آنچه که پخش اعترافای اجباری زندانیان سیاسی از رسانه ملی ایران عنوان شده در فهرست ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته است. فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از ایران و خانواده‌های آنها در داخل کشور پیش از این نیز انجام گرفته و رسانه‌های همچون رادیو فردا، صدای آمریکا و بی بی سی فارسی از فشارهای وارد شده بر خانواده کارکنانشان از مسئولان حکومت ایران انتقاد کردند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. خانه آزادی که نهادی غیر دولتی در آمریکا است و در زمینه پشتیبانی از دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند، تازه‌ترین گزارش خود را درباره آزادی اینترنت در کشورهای گوناگون منتشر کرد. در این گزارش چین، کوبا و جمهوری اسلامی ایران برای دومین سال پیاپی به عنوان سرکوب‌ترین کشورها علیه آزادی اینترنت شناخته شدند. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با پروانه وحید منش، مدیر پروژه بخش خاورمیانه خانه آزادی در واشنگتن، نخست از او درباره چگونگی تهیه این گزارش می‌پرسد. پروانه وحید منش:
خانه آزادی هر سال به بررسی آزادی در سطح جهان می‌پردازه. یکی از این آزادی‌ها آزادی اینترنت هستش که سالانه گزارشی رو منتشر می‌کنه در مورد وضعیت اینترنت در کشورهای مختلف جهان.
گزارش تازه خانه آزادی به دلایلی که دولت‌ها از اینترنت و از شبکه‌های اجتماعی می‌ترسن اشاره می‌کنه امسال. خوب از زبان خودتون بشنویم که این دلایل چی هست؟ چرا آنگونه که این گزارش میگه دولت‌ها در سطح گسترده‌ای در سراسر دنیا اینقدر از اینترنت ترس و وحشت دارن؟
طبق گزارش خانه آزادی از 60 کشوری که مورد بررسی قرار گرفتن، 34 کشور دسترسی مردم به اینترنت درش بسیار بحرانی گزارش شده و نقش دولت‌ها رو در محدود کردن دسترسی کاربران به اینترنت نشون میده. نکته‌ای که خانه آزادی بهش پی برده اینه که دولت‌ها به شدت از دسترسی آزاد مردم کشور خودشون به اینترنت واهمه دارن و به روش‌های مختلف دسترسی کاربران رو به این آزادی و اینترنت بد کردن.
اما در این گزارش اشاره شده که چین، کوبا، ایران برای دومین سال متوالی جزو سرکوبگرترین کشورها علیه آزادی اینترنت شناخته شدند.
طبق گزارش خانه آزادی دوباره این سه کشور بالاترین مقام رو در سرکوب آزادی اینترنت داشتن، همونطور که کشور ایران در آزادی مطبوعات هم یکی از کشورهای ردی اول قرار داشتش، که روش‌های مختلفی رو این کشورها به کار می‌برن، از بلاک کردن سایت‌ها، از دستگیری فعالین اینترنتی، از بازجویی‌های مداوم و حتی حمله و قتل کسانی که در اینترنت فعالیتی دارن، حالا علیه رژیم هستن یا فعالیت‌های فرهنگی دارن که به مزاق حاکمان این سه کشور خوش نمیاد، باهاشون برخورد شده. طبق این گزارش حتی شرکت‌های کامپیوتری و اینترنتی، شرکت‌هایی که هاست و دومین هم دارن، در این کشورها مورد بازجویی قرار می‌گیرن و موظف هستن که تمام اون محتوایی که بین کاربران رد و بدل میشه رو به دولت‌هاشون گزارش بدن.
یافته‌های خانه آزادی از بررسی درباره آزادی اینترنت چه چشم‌اندازی رو تصویر می‌کنه؟ آیا چنین گزارش‌هایی امید هست که به بهبود وضع آزادی اینترنت بیانجامه؟
این گزارش‌ها به شفاف‌تر شدن وضعیت اینترنت در سطح جهان اشاره می‌کنه. کشورهایی که ادعا می‌کنند که دارای آزادی بیان و اندیشه هستند، با این گزارش‌ها نشون داده میشه که وضعیت مردم کشورشون در دسترسی به آزادی بیان چقدر ضعیف هستش، مثلا در خود کشور ایران بارها این ادعا شده، و همچنین نشون میده که چقدر جرائم مختلفی از طرف کشورهای مختلف علیه آزادی بیان که یکی از اصول اولیه اعلامیه حقوق بشر هستش اتفاق میفته و شاید یک نوع تلاشی هست برای پیشگیری و نشون دادن وضعیت واقعی این ابزار.
نگاه ایران به احیای اقتصادی در پی تماس تاریخی اوباما نام گزارشی است از خبرگزاری فرانسه که در آن به امید ایرانیان به لغو تحریم‌های بین‌المللی نیز اشاره شده. بشنویم به بکتاش خمسه‌پور و گزارشش.
خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه ایران و ایالات متحده که از سال 1980 میلادی روابط دیپلماتیک با هم نداشتند، به نقل از مرتضی یک راننده تاکسی که نخواست کاملا معرفی شود می‌نویسد، باید زودتر این کار را می‌کردند. وی با گلایه از اینکه به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند قطعات یدکی خوب برای خودرویش پیدا کند گفت، چون هر کسی تحت تأثیر تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی قرار گرفته. ایران تحت تحریم‌های سازمان ملل بر سر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ایش، همچنین با اقدامات شدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا که درآمد حیاتی نفتیش و دسترسی به نظام بانکداری جهانی را هدف گرفته، در کشاکش است. وزیر اقتصاد علی طیب‌نیا اخیراً هشدار داد که رقم رسمی 3.5 میلیون بیکار یا 11.2% نیروی کار ممکن است با موجی از افراد جوان که در آستانه ورود به بازار کارند به 8.5 میلیون تن بالغ گردد. در حالی که تورم اندکی کاهش یافته، همکنون در نرخ 39% قرار دارد. بنابر مرکز رسمی آمار ایران، قیمت‌ها برای مصرف کنندگان در یک سال نزدیک به 2 برابر شده، کالاهای مشترک چون برنج خام، روغن آشپزی و مرغ را برای بسیاری از مردم بس گران کرده است. پول ایران، ریال، از 2 سال پیش شدیداً ارزش خود را از دست داده است. اما از هنگام افسون تهاجمی روحانی در هدفگیری جامعه بین‌المللی، ارزش ریال رو به ثبات گذارده. در مقایسه با فقط چند ماه پیش که 38,000 ریال معادل 1 دلار بود، امروز حدود 30,000 ریال معادل 1 دلار است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مهدی میر امادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و فرانسه، می نویسد که وی خوشبین است، اما گفت واجب است فراموش نشود وضع اقتصادی چقدر بد است. وی گفت اگر بعضی تحریم ها با اولویت آنهایی که متوجه معاملات بانکی است ظرف 6 ماه لغو نشوند، نیمی از شرکت های بزرگ که با مصالح وارداتی کار می کنند تعطیل خواهند شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ناظر اقتصادی اروپایی در تهران که نخواست نامش برده شود می نویسد، از هنگام تماس روحانی با اوباما شرکت های بزرگ دارند آماده می شوند تا به محض لغو تحریم ها به ایران بازگردند. به گفت نشستی منطقه‌ای با تعدادی شرکت کوچک را ترتیب داد و در حالی که انتظار داشت 15 شرکت حضور یابند، 50 شرکت در آن حضور یافتند. شرکت عظیم نفتی فرانسه توتال روز سه‌شنبه اعلام کرد که آماده است دقیقاً همین کار را انجام دهد و رئیس اجراییش کریستوف دومارجاری ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها هرچه زودتر برداشته شوند. به گفته ناظر اروپایی در تهران، فعلا سپاه پاسداران و دستگاه حاکمیت که میلیاردها دلار و نفوذ اقتصادی دارند، گزینه‌ای ندارند جز اینکه دست روحانی را باز بگذارند. وی با بیان اینکه اگر روحانی موفق شود، شرکت‌های آنها می‌توانند رشد کنند، ایرانیان را فرصت طلب توصیف می‌کند.
و ما عزیزان، در پایان این مجله شبانگاهی، پلیس میگوید کاخ کنگره آمریکا در پی تیراندازی در محوطه اون تحت تدابیر شدید امنیتی و ورود و خروج ممنوع شده. سناتورها و افرادی که در ساختمان‌های مختلف کاخ کنگره هستند و خبرنگارانی که در داخل ساختمان‌ها هستند، پلیس از اونها خواسته که از اماکن امن خارج نشن. تصاویر تلویزیونی حاکی از اونه که نیروهای پلیس و امداد در محل حاضرند، اما هنوز مشخص نیست که منشأ تیراندازی چه کسی بوده. برخی گزارش‌ها حاکی از جراحت برداشتن چند تنه، اما این خبر هنوز توسط پلیس تایید نشده. فرصتی نیست. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و خوابی خوش براتون آرزو می‌کنیم اگر می‌خوابید.